بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة له عليه السلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه شهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله فقد قرنه ومن قرنه فقد صنّاه ومن صنّاه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد أده. در ارتباط با مباحث توحیدی مجموعه شریفه نهج البلاغه، این عبارتی که خوندم مورد صحبت بود: و کمال الاخلاص نفی الصفات عن. حدودا معنا شد و گفته شد که یعنی کمال اخلاص در مسئله توحید نفی صفات زائده بر ذات است، یعنی ذات مقدس حضرت حق و صفات که صفات هر یک غیر ذات مقدس باشد این ذات مقدس نباشد. گفته شد که مطلب این چنین است و استدلال بر این جهت در حدیث شده، ولو در بیان شریف حضرت نفی الصفات عن کلمه صفات زائده نیست، ولی با توجه به بقیه روایات و مطالب دیگر محققین نوعاً چنین استفاده کردن که یعنی نفی صفات زائده بر ذات، که اشاعره معتقد به صفات زائده بر ذاتن، در بعضی از احادیث هم به خصوص صحبت شده و نفی شده. استدلال بر این جهت هم با توجه به این معنا مشخص است و گفته شد. و شبیه این بیان حضرت که در نهج البلاغه آمده و در این مجموعه ذکر شده، شبیه این بیان شریف در دو مورد از آقا حضرت رضا علیه السلام نقل شده که باز یک مورد قرائت شد، خوندیم در اون خطبه‌ای که حضرت فرمودن و در جمعی و در وقت حساسی و که فوق العاده اون خطبه هم دارای مطالب فوق العاده هست قرائت شد، که در صفحه 35 از توحید صدوق بود و عبارات شریفه خطبه هم بسیار شبیه به همین بیانی که در نهج البلاغه هست با تفاوت‌هایی. اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام و توحید الله نفی صفات ان، بعد هم استدلال شبیه همون استدلالی که آقا هستمیر بیان کردم. به اضافه این عبارت، عبارت دیگری هم در توحید صدوق صفحه 57 هست که باز از آقا حضرت رضا علیه السلام هست، شبیه به همین عبارته. اونجا مکتوبه ایست که حضرت رضا علیه السلام در جواب سؤالی بیاناتی را فرمودن، در اون مکتوبه چنین آمده: اول الدیانه معرفته و کمال المعرفته توحیده و کمال التوحیده نفی الصفات عنه لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت الموصوف انه غیر الصفه و شهادت هما جمیعا علا انفس هما بل بینه الممتنع من هل ازل، فمن وصف الله فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابتل ازله و من قال کیف فقد استوصفه فقد استوصفه. این عبارات هم دقیقا همون محتوای دو عبارتی است که از نهج البلاغه قرائت شد و همچنین از همین توحید صدوق با تفاوت‌هایی، ولی مطلب و محتوا یکی است. اینجا این کلمه بینه هم به کار گرفته شده که با این تعبیر هم حضرت باز مطلب رو بیان کردن. دقت می‌فرمایید، اون دو عبارت قبلی را توضیح داده شد، قرائت شد، خوندیم. این عبارت رو نخونده بودیم که حالا خوندیم، حالا همین رو هم بر می‌گردیم. یک تدبر بیشتری، بیش از این نیاز نیست، چون قبلا صحبت شده، مطلب روشنه. دقت می‌فرمایید، این تعبیر هم باز مشخص شده باشد و قرائت شده باشه. از آقا حضرت رضا علیه السلام عرض کردم، مکتوبه ایست که در مقابل سؤال کسی حضرت پاسخ دادن در صفحه 57، باب و توحید و نفی تشبیه توحید صدوق. مقداری از ابتدای مطلب که بگذریم، فرمودن اول دیانه معرفته، آغاز دیانت معرفت خداست، و کمال المعرفت توحیده. کمال معرفت هم یک تا دانستن اوست و او را به یگانگی پذیرفتن، و کمال توحید نفی صفات آن. کمال توحید و یکتایی پروردگار هم نفی صفات است از حضرت حق، که باز نفی صفات تا اینجا که در سه عبارت از عبارات این بزرگواران بعد رسیده، طبق نظر اکثر محققین همان شد که یعنی نفی صفات زائده بر ذات، یعنی خداوند متعال است و صفاتی، و مجموع رو میگیم حضرت حق. خیر چنین نیست، بلکه صفات زائد بر ذات نیست، که در این مسئله صفات زائد بر ذات نیست بیانی دارن مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که فردا انشاءالله قرائت خواهد شد. اون بیان مناسب با این بحث است و نسبتاً لازم که اون بیان ایشان هم قرائت بشه انشاءالله. اون وقت استدلال بر مطلب هم به مانند استدلالی است که در عبارت نهج البلاغه و در صفحه 35 از توحید صدوق قرائت شد، می‌فرمایند که چرا این چه این است که کمال و توحید نفی و صفات آن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، به خاطر این که صفت خودش که میگیم صفت شیئی است شاهد بر اینه که غیر خود موصوفه، موصوفی است و صفت شهادت میدهد این که میگیم صفتی است که غیر موصوفه. باز میگیم موصوف و صفت، موصوف هم که میگیم شهادت میده که غیر صفت است، و شهادت الموصوف انه غیر صفت، و شهادت هما جمیعا علا انفس هما به تثنیه بعضی از نسخ داره، بل بینه بعضی از نسخ هست که اینجا هم این چنین هست. وقتی صفت شد و موصوف شد دو تا شد، این خود شهادت میده به این به بینونت البینه. پاورقی هم نوشتن که کل جلسه به معنی بینونه، این که صفتی شد و موصوفی شد و هر یک از این دو شهادت میدهن، صفت شهادت میدهد که غیر موصوف است، موصوف شهادت میدهد که غیر صفت است، این دو که چنین شهادت رو میدهن نتیجتاً بینونت و اثنینیت استفاده میشه، و اثنینیت که شد، بینونت که شد، دو تا که شدن، وقتی دو تا شدن نمیتونن ازلیه باشن، به خاطر اینکه دو که شدند ما به اشتراک دارن، چون هر دو هم وجود دارن، و ما به امتیاز دارن، مرکب میشن، مرکب شد نیازمند میشن، نیازمند شد وجوب وجود ندارند، و به نتیجه ازلی نخواهد بود. بنابراین به اینجا میرسه مسئله. و شهادت هما جمیعا، یعنی این صفت و موصوف که هر یک شاهدان که غیر دیگری هستند، بل بینه یعنی به تباین و بینونه، البینه کل جلسه به معنی البینونه، شهادت میدن که دو تا هستن، دو تا که شدن الممتنع من حل ازل. اینجاست که وقتی بینه شد و بینونت شد ازل دیگه معنا نداره. فمن وصف الله، وقتی خدا رو کسی توصیف کنه به صفات زائد بر ذات، فقط حدهو محدودش کرده، وقتی به صفات زائد بر ذات توصیف شد خدام شد محدود، اون صفتش هم شد محدود، همینی که الان گفتیم. محدود که شد معدود میشه، یعنی به شمارش در آمده، به شمارش که در آید ازلی نمیتواند باشد، چه این که وقتی محدود شد، جلسه قبل هم اشاره کردیم حدش ذاتیش نیست چون قابل تقسیمه، ذاتیش که نشد پس عرضیست، عرضی که شد نیازمند به علتیست که این حد را به او داده باشد، پس معلول میشه، معلول که شد توحید باطل شد، او نمیشود خدا باشه. و من عده فقط ابتل ازله، ازلی نخواهد بود. بنابراین و من قال کیفه، اون وقت کسی بخواد با کیفیت نسبت به حضرت حق مطالبی گفته باشد و صفات خلق را بیاورد و صفات زائد بر ذات، فقط از توصفه و به نتیجه از حقیقت توحید خارج شده. این هم باز خواستم عبارت دیگری که شبیه به این عباراتی بود که خوندیم به عرضتون رسیده باشه. حالا در این مورد یکی دو تا حدیث هست که خیلی مناسبه که قرائت بشه این حدیث ها، که در توضیح بحث کاملا نقشی داره. در صفحه 40 از توحید صدوق حدیثی است که اخلاص رو خوب معنا کرده. کمال توحید نفی اخلاصه، تصریح به این جهت شده که مقصود از این اخلاص، اخلاصی که در مسائل اخلاقی و اعتقادی در مقابل شرک خفی گفته میشه نیست، بلکه مقصود همینه که یعنی خالص ساختن از صفات زائد بر ذات و اون چه که موجب تشبیه به خلق است. این حدیث رو از این جهت مقید شدم که به حضرت رسونده باشم. توحید صدوق صفحه 40 عرض شد. باب توحید و نفی تشبیه عبارت اینه که بل اقرار یکمل ایمان به ولا دیانت، از اینجا شبیه به همون جملات قبلی هم هست، ولا دیانت الا بعد المعرفه، ولا معرفت الا بالاخلاص، ولا اخلاص مع تشبیه. پس مقصود اخلاص در این دو سه تا حدیثی که خوندیم که کمال الاخلاص نفی الصفات ان، منظور از این اخلاص، اخلاص در مقابل شرک خفی و نیات فاسده نیست، بلکه مقصود اینه که ذات مقدس حضرت حق را از همه شوائب تشبیهی و از صفات زائده دور بدانیم، خالص کنیم. لذا اینجور فرمودن که ولا معرفت الا بالاخلاص، ولا اخلاص مع تشبیه، ولا نفی مع اثبات صفت تشبیه. اخلاص نیست با تشبیه خدا به خلق، اون وقت که صفت زائده بگیریم تشبیه به خلق کردیم، برای او اوصاف خلق رو بگیم تشبیه به خلق کردیم. چی میشه که نفی کنیم تشبیه را؟ با اثبات تشبیه که نمیشه نفی کرد که، این دو با هم تضاد داره. ولا نفی مع اثبات صفات للتشبیه، اگر صفات زائده‌ای قائل بشیم موجب تشبیه میشه. پس نفی تشبیه وقتی است که نفی صفات کنیم، ولا نفی مع اثبات صفات به خاطر اینکه موجب تشبیه میشه. پس اینجور شد، دقت میفرمایید که کمال اخلاص به نفی صفات شد و این نفی صفات کمال اخلاص به نفی صفات است. کمال اخلاص یعنی اخلاص حضرت حق از صفاتی که تشبیه کنیم با اون صفات خدا را به خلق. بایستی نفی کنیم صفاتی را که موجب تشبیه است، چه این که اگر تشبیه شد اخلاص نخواهد بود. تکرار بکنیم عبارت ره، ولا اخلاص مع تشبیه، ولا نفی، یعنی نفی تشبیه هم نمیشه با اثبات صفات، چون اثبات صفات، صفات زائد بر ذات موجب تشبیه هست. ولا نفی مع اثبات صفات لتشبیه، به خاطر اینکه موجب تشبیه میشه. نتیجه این میشه، بسیار جمله مهم کلیدی است این جمله، فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فی یمتنع من صانعه. هر اون چه که از صفات در خلق جاری است در باره خداوند متعال ممتنه. فکل ما فی الخلقه لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فیه یمتنع من صانعه. هر چه که ممکن است در مخلوق در صانع متعال ممتنع است، چه این که صانع و مصنوع هیچ نوع شباهتی و سنخیتی با یکدیگر ندارند. در همین توحید صدوق صفحه 140 حدیث 3 و 4، قال سمعت علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول لم یزل الله تبارک و تعالی علیمن قادرن حیین قدیمن سمیعن بصیرا فقلت له يا ابن رسول الله ان قوما يقولون انه عز وجل لم يزل عالما بعلم. خدا عالم است به علم، یعنی ذات چیزیست، علم چیز دیگه است. انه عز وجل لم یزل عالما به علم و قادرا به قدرت. ذات چیزیست، قدرت چیزی دیگر. و حیا به حیات و قدیما به قدم. این صفات رو زائد بر ذات گرفتن که همه این روایاتی که میگفتیم نفی میکرده. میگه جمعی چنین گفتم. خود حضرت هم ابتدا خدا رو توصیف کردن علی من قدیرن حیان قدیمن سمیعن بصیرا. این سؤالو کرد و قدیمن به قدمن و سمیعن به سمعن و بصیرن به بصرن. فقال علیه السلام، یعنی همون حرف اشاعره که صفات زائد بر ذات. فقال علیه السلام من قال ذلک و دانه بهی، هر که بگوید و معتقد هم بهش باشد، فقد اتخذ مع الله آلهةً اخرى، با خدا خدایان دیگری قائل شده. یعنی قدرت، علم، حیات و صفات دیگر، اینها هم غیر ذات و با ذات و ازلی. نتیجتاً شد چی؟ شد آلهه دیگر، با خدا آلهه دیگری اتخاذ کرده است. و لیس من ولایتنا علی شی. ثم قال علیه السلام، حرف اول تکرار میکنن، لم یزل الله عز وجل علیما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا لذاته. اضافه میکنن کلمه لذاته را. اولم این صفات رو گفتن ولی لذاته نفرمودن. حالا که این سائل گفت جمعی معتقدن به این که این صفات، صفات زائده بر ذات است و غیر ذات است، حضرت این صفات رو فرمودن و فرمودن اینا همه لذاته. یعنی چی؟ یعنی این صفات عین ذات است و زائده بر ذات نیست. لذاته تعالی اما یقول المشرکون و المشبهون علوا کبیرا. هرچه که موجب تشبیه خداوند به خلق بشود، خداوند منزه از آن است. در ارتباط با همین مطلب حدیث چهارم در همین صفحه 140، این هم به خوبی توضیح همین مسئله رو میدهد که قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن التوحید فقال هو عز وجل مثبت موجود لا مبتل ولا معدود ولا فی شیء من صفت المخلوقین. هیچ صفت از صفات مخلوق در حضرت حق نیست. و لهو عز وجل نعوت و صفات فالصفات له اون بخ. این حدیث هم مثل حدیثی که در جلسه قبل خوندیم، جمع بین همه حرفا در این حدیث هم استفاده میشه. از طرفی کمال اخلاص نفی صفاته، از طرفی این صفات هم که در قرآن و حدیث و همه جا آمده چی میشه؟ جمعش میشه که صفات زائده غلط و صفات عین ذات صحیح، که در این بیان شریف هم اینجا به همین مطلب توجه داده شده. پس از طرفی چنین گفته شد که مثبت موجود لا مبتل ولا معدود ولا فی شیء من صفات المخلوقین وله عز وجل نعوت و صفات فالصفات له و اسماءها جاریت على المخلوقین. گاهی میشه بعضی از این اسمایی که بر خدا میگیم به خلقم بگیم، به خلقم میگیم زیدون عالمون، زیدون قادرون، ولی در ارتباط با خدا اون معنایی که در نظر میگیریم غیر از این معنایی است که در خلقه. هیچ شباهتی به این علم و قدرتی که در خلق هست نداره. لذا فرمودن فصفات له و اسماء جاریتون علی المخلوقین مثل السمیع و البصیر و الرؤوف و الرحیم و اشباه ذلک و النعوت و ذات لا تلیق الا بالله تبارک و تعالی و الله نور لا ظلام فیه و حی لا موت له و عالم لا جهل فیه و صمد لا مدخل فیه ربنا نوری یوزاد حی یوزاد عالم یوزاد سمد یوزاد. پس دقت بفرمایید جمع بین همه حرفا این شد که برای خداوند صفات زائد بر ذات نیست. هر چه حدیث داریم در نفی و صفات، یعنی صفات زائده بر ذات و صفاتی که نتیجهش تشبیه به خلق باشه، و هر چه که توصیف میشه خداوند به صفاتی، به معنای اینه که این صفات عین ذات مقدس حضرت حق است. صفات ذاتی، صفت فعل باز بحث آخری داره، عین ذات مقدس حضرت حق است. دوئیت و بینونت و بینت و اثنینیتی در کار نیست. تا اینجا تعبیرهایی که در ارتباط با نفی و صفات بود توضیح داده شد، تا بیان مرحوم علامه مجلسی رو در این مورد فردا انشاءالله عرض کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.